اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
حالا بیشتر باشنده خاله زمان خواهد پدر وکیل برش میگیرن من تا پدر وکیل میگه دختر رضایت داره در حالی که دختر رضایت نداره از ملایمان باید مستقیم دختر پرسان داره
محمد اسلام باشنده مکرم کنه در جامعه ما در جامعه اسلامی در واجه است باید پدر وکیل داشته باشن نیده که چرا سر خود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه است
چند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند. اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه های مناسب تر کدام هست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه که با عبدالمصور حارث یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود می دانیم. بنان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس می فرمه که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، طبیعیه که ایواز یک فرد فرد دیگه عبادت کرده نمیتونه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیماً شرکت بکنه، ای بهتر و افضل و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوها یا دختر عروس ها. گفته که در این شک نیست که مثل قبلا هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد، در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشد. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد، در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است، اینا میتوانند که برای من وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد که با تاسف چنین ازدواج های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانون وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است که در فقه حنفی سن تعیین نیست بر ازدواج، ولی همان بلوغ شرط می دانن. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه، بینن همه ازدواج هم شده نمی تانه. ما نمی تانیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسانی آزاد که او را ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم، به زندگی آزادی او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که خانم ها نزدی پیامبر اسلام گفت پدر مرا میخواه به برادرزادهش بوده، پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنی، ولی با تاسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است، ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یاد آور شدم که همیشه افغانستان سرزمینی ما خصوصا اطراف اکناف پیروی عرف عنعنات هستند. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا، یا روی اما عدم فهم ما از اصول های دینی ما است و یا اینکه حیا را مقدم میدانن، همه اینها سبب شده، حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عرف برویم، اصلها را بگذاریم، در حالی که در اصل میبینیم که دختر خودش حضور داشته باشه، بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار میخواید. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح هست، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروند اعتراف بکنند به مو عقد ازدواجشان، طبیعیه که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیل که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفه های پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخص منکوهه را بشنویم و که آیا با همین زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره، و اگر موافقت داره چه شرطه هایی داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است، و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که همسر تا باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم است سواد داره، مرد است بی سواد است، میتونه که اما مسیر زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. و طبیعیه که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فقه مقدم است و بحث ها در محافل گفته میشه و انا فلانی شوهرش دکتراست و شوهرشی است و ای رنج میبره، ای را بهتر میدونه که در اینجا همین مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه بدکف باشن، همسطح باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح، قسمی که شما هم میدونین، بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین میکنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونا میرسونه. آیا این کار چقدر میتونه به نفع دختر باشه؟
خوربتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا برامون رضایت در امور نکاح و حساب میآیند. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکاح و این نقاط شده رو فسخ کند. ما احادیث داریم که میتونه رو فسخ نمایه و برای اجراءات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعد رو فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست، اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پول به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر، خیلی مهریه یک موضوع مهم است، باید خواهرای ما بدانند که چی مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفته میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که ای کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین، و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس امو عروس نمیرسه، به دسترس امو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برا و پاره شوه. اگرچه در یه واخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آقایی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها میفهمیدن که حال مر حق خودشان است، مرشان چه مقدار است، ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن، هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی میدادن، برای از اون میگفتن که باید مهر معینی قدر باشن. طبیعیه که در اون جمع در افغانستان الان بروی از یک 5000 شب گذر و 10000 و 100000 شب گذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوز هم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمیفهمن. مهر حقی کامل خودشان است، خدا نخواست در صورت زمان جدایی میایه یا که جدایی نیه باید شوهر واجب است که این را بپردازن. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود میگرفتن و یا یک شهامت میکرد خیلی خانم برای شوهرش را بخشش میکرد، یه حق خودش است که گاهی شهامت میکنه و بخشش میکنه و گاه میگیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که میگرفت، پدر وکیلم میرفت مگر میگفت یک لک روپه مهریه ازی است، خو یک لک صادقانه دیگه خیلی سبب میشد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شود و حتی هم یک لک هم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تعیین شده که من حد اقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که حد اکثر ازی را تعیین کنه. خانم در مسجد خیلی سوپرش گفت که وقتی پیامبر جرأت نکرد تو کیاسی که می حد اکثر تعیین میکنی؟ یعنی ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که حد مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن. ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شود که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، ای هم در نظر گرفته شود. طبیعیه که این مسیر مسیری دشوار است، یک روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشون و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانمش باشه و او را پرداخت کردن تانه، ای هم انصاف نیست. و خوب است که یک مهر تعیین شود که فردا بتانن اگر خدای نخواسته مسیر جدا شدن باز او زمان بخیر اجباری است که از نزدش گرفته میشن. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ای را بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، ای طبیعی است که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خود شنیده نمی شه، آیا این نکاح نکاح جبری گفته نمی شه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمی شه خواهم وکیلی که میگیره، وکیل صادقانه و نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهدا بده که فلانی را وکیل گرفته و نیاز است مشوره شود. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه، در صورتی که در اینجا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده باز میتونه که او پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برا از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا سه شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچ جا جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب بازان نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خورد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و چند سنش خورده است تاثیرات روانی برش داره، اما از عهده کار خانواده شوهر برآمده نمیتونه، چون یک طفل است و سن قانونی خود تعیین نکرده، حتی در حرف فقها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتونه از عهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده زده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از ادای او برامده میتونم بود با او بگذارانش، مشکل نیسته. ولی اگر نباشه باز طبیعیه که اگر این طرف هم جبر است، باز او طرف جبر میشه، او طرف در نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواست جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید اما توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شد و بهتر است. همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشه که خدا نخواست در مسیر را هم جدا میشوند. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و با او بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانای که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم، تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که اولین پروژه کتابای اطفال شروع کردیم، بعد از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم، به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان، بعد دو زبان فارسی و زبان آلمانی، که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم، امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارفه انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنفر پنج، شش و هفت ما در چارکار خوندیم. به سنفر شش بودم که قلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنفر اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و صنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای صنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به ایسه معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندین؟
و از این فرق به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعدم بعد از اکسیم به دوازه خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف سه عروسی کردم، سه فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شدن هم میخوای گرفته باز دوباره آلمان بهم. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین. در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه برای افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوش کردیم که افغانهایی که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغانه که اینجا بودن، اول دا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بوده، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوی دو برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چون اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی در همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در اصول هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شویم و خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد بوده. بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکم ایتالیا باز کنیم بسکل افتتاح کنیم.
به این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین. وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل که آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم نه از افغانستان آمده بود، سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمیفهمه کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان. راستی نمیفهمه میگفت در افریقا هست که در کجا افغانستان هست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهر ما علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان و اروپا خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان بازنانه افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش رو تعیین میکردم. باز کتاب خانه رو رفتم دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتاب خانه در هیچ جا. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آهسته آهسته امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آهسته آهسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصطلاح علاقه امرائیشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلان سالا میگین فولکس شولی آیدلبرگ و تقریبا به امیر کورس آشپزی رو که میدادم و اینجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او رو نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه رو کپی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردن، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اصلاح. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم اون وده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست، باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی دارم در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون را از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلان سالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. داخل اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه هست. من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم، همه خیریه بودم بسیار رضاکارانه. در اون برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسانم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او را یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش تر به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میتونیم میخواییم پشت گوش جا کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات و خصوصا بخاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد بر جوان ها بر تفلا بر دیات میرفت. ما رو مگان فمره خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مرتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد. گفتم بیه میرم من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان رو جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها رو برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما خود گفتم آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتای که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پخته میکردم. مسائل کلتوری رو همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نوشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش همه چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یا می دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره.
بله.
با وجود که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهای تان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصطلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که با طریق تلفون صحبت کنیم، باید همیشه بون میرفتیم. من گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با فوق. باز امون سال اول گفتم مذارت خواستم که چون بچه ها خورده است فکر نمیتونم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب باش کردیم تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیشم بر اتحادیه توفر دادم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگر و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان خوشتن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایطی سخت خوشتن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید، اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنه زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است. این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنا بتانن، گرچه ما که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. و نگاهی به خاطر که ما که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود برسند. و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگه دارتان.
جامنارینجی که سازم قسمت توفیق این بود جام نارنجی گلم رخسار نارنجی تو را جام چون نارنج و مرا رنگ جام نارنجی گلم رخسار نارنجی